بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در موضوع مباحث کلی که به عنوان مقدماتی برای دانش رجال لازم هست مورد توجه قرار بگیره، به این بحث رسید که حالا که با عنوان دانش رجال آشنا شدیم و حدود و ثغور این مباحث به صورت کلی مشخص شد، یه سوال مهم که وجود داره این است که منشأ و اساس تحریزی این دانش از کجاست؟ واقعیتش این است که بحث علم رجال یه بحثی نیست که تو عالم تعبد این رو مشخص کرده باشن، یعنی یه امر تعبدی نیست، بلکه در این حالی که امر تعبدی نیست و تا حدود زیادی بر اساس یک روش عقلایی و منش عقلایی سامان گرفته، لکن در کلمات ائمه اطهار ارشاداتی به این روش عقلایی وجود داره، یعنی در واقع تأسیس و اختراع شرع و دین نیست، لکن تایید شده از جهت دین است. در قرن اول هجری یکی از مشکلات مهمی که وجود داشت این بود که روایاتی از پیامبر افراد نقل می‌کردند. حالا این افراد بسا اوقات خودشون از پیامبر نشنیده بودند، حالا چه از صحابه باشن چه از غیر صحابه، چون توجه دارید الزاماً اگر یک کسی صحابی باشد معلوم نیست که این حدیث خاص رو از پیامبر شنیده باشد، اگرچه که معاصره، اما اینطور نبوده که پیامبر اگر هر جا حضور پیدا می‌کردن جایی می‌رفتن جایی می‌آمدن همه صحابه یک جا همراه ایشون باشن. حالا بعضی وقتا برای مزاح می‌گفتیم پیامبر و هیئت همراه، اینطور که پیامبر و هیئت همراه اینور برن اون و اینطور که نبوده که. بسا اوقات در بین صحابه و مردم زندگی داشتن، کار داشتن، دو به کارشون میرسیدن و اون کسانی که حضور داشتن به اون کسانی که حضور نداشتن خبر میدادن. در نقلی آمده که مثلا یکی از خلفا این به خاطر همین که به زندگیش برسه با همسایش قرار گذاشتن که یک روز تو پیش پیامبر باش و مطالبی رو که برخورد میکنی نقل بکن برای من، یه روز من پیش پیامبر و بالعکس. یه چنین مسئله خلاصه به حال وجود داشته، چون این مسئله بوده حتی در دوره صحابه نقل با واسطه، یعنی صحابی از صحابی نقل کرده باشه، متعارفه و این امر عقلاییست. لکن بعدها در مقام نقل اتفاقی که افتاد این است این بود که در مقام نقل از رسول الله خیلی دقت نمی کردن که افراد بیاد بگن که این مطلب رو فلانی از رسول الله نقل کرده. به بیان دیگر احادیثی به شکل احادیث مرسل متولد شدن. در قرن اول این گونه احادیث مرسل زیاد بودن. خب در اون زمان چون قرب عهد به زمان رسول الله داشتن و فکر آینده رو هم خیلی نمی کردن، هنوز مؤسسه تنظیم و نشر آثار پیامبر هم تشکیل نشده بود، چون اینجور بود لذا در مقام نقلها احادیث مرسل ظهور و بروز پیدا کرده بودند. و وجود این احادیث مرسل به خصوص در قرن دو هجری به بعد یه معضلی شده بود در عالم اسلام، آنه تشیع، یعنی در عالم اهل سنت که بیشتر، چون به حال تنها معصوم اونها که پیامبر است، ولیکن ما که این تقید رو نداریم و راه دیگری داشتیم برای دسترسی به احادیث رسول الله، اونا که دیگه این هم ندارن. با توجه به این نکته یک معضلی شد این احادیث مرسل قرن اول و ارسال قرن اول هم از ارسال در هر سال دیگری مهمتره. چرا؟ چون حلقه وصل این زنجیر به رسول الله هم قرن اوله. اون حلقه که مفقود باشه چقدر مصیبت پیش میاد، چقدر درد سر پیش میاد. لذا افراد ممکن بود وقتی که ارسال پذیرفته بشه و مقبول واقع بشه، هر کسی هر چیزی رو به رسول الله نسبت بده، دلیلی هم بر اثبات و نفیش نبود، نمیشونن تایید کنن، نمیشونن تکذیب کنن. روی این جهت در اون زمان این معضل معضل جدی بود. اما در خط اهل بیت اتفاقی که افتاد از همون ابتدا، همین مسئله سندگذاری، حالا به تعبیر امروز، و اینکه سند بیارن برای مطالب، یک امری بود که مورد توجه اهل بیت قرار گرفت و بهش تذکر دادن. امیرالمؤمنین در نقلی که از ایشون شده در یک عبارت کوتاه این مطلب رو متذکر شدن. حضرت فرمود اذا حدثتم بحدیثن، وقتی که میخوان یک حدیثی رو و کلامی رو نقل بکنید، فاسندوه الى الذي حدثكم، اذا حدثتم به حدیثم فاسندوه الى الذي حدثكم. خب تا اینجا یه قانون رو حضرت بیان کردن، پس در مطالبتون سند ذکر کنید. اینجا همینجا فقط اشارتن بگم و رد شم. در بین اهل سنت که اصلا هیچ عین و اثری از سند تا سال 40 قطعا نبوده، هیچ، اصلا کسی نمیپرسید از کجا میگید، تفتیش در اسناد، تفتیش در اسناد بعد از سال 40 هجری انجام شد در بین اهل سنت، و بعدن نگارش سند آخر قرن اول در زمان عمر ابن عبدالعزیز و یکم بعد از او اتفاق افتاد. اونا دینو نداشتن، امیرالمومنین یعنی قبل از سال 40 هجری متذکر شد که شما وقتی میخواید مطلب نقل بکنید با سند نقل بکنید. اما این مطلب حضرت ارشادی مولوی نیست، یه دنباله داره این حدیث که اون ارشادیتش رو اثبات میکنه. حضرت دنباله میگه که فَإِنْكَانَ حَقًا فَلَكُمْ وَإِنْكَانَ كَذِبًا فَعَلَيْهِ. خاصیت این سند رو که من گفتم ذکر کنید، میدونید چیه؟ اگر این مطلبی که نقش شده حق باشه، خب به نفعتونه، شما اینجا ضرری نکردید و استفاده کردید. اما اگر دروغ باشه، وزر و وبالش گردن شما رو نمیگیره، گردن اون کسی که برای شما نقش کرده. خب این که حضرت فایدهش رو میگه و فایده عقلایی میگه، این یعنی چی؟ یعنی این که گفت اذا حدثتم به حدیث فاسندو، امر به اسناد میکنه، امر به اسناد یک امر ارشادی است، یعنی یه امری که به لحاظ عقلایی مسئله همین طور است و در واقع شما هم بشینید فکر کنید فایده عقلاییش رو میفهمید. این قدیمی ترین نقلی است که ما داریم در حوزه اسناد. امام صادق این حدیث رو از امیرالمومنین نقل کرده در کتاب شریف کافی جلد 1، از اون چاپای 8 جلدی صفحه 53 این حدیث رو میتونید ملاحظه بفرمایید که در واقع بلاز اسنادش هم معتبر است. یک سند تاریخی است برای ما که بحث سند گذاری برمیگرده به دوره امیرالمومنین و بعدی هم همینطور. پس در واقع یک آموزه‌ای به وجود آمد که مشکل ارسال از بنیان حل بشه و اون مسئله در واقع تا حدود زیادی در حوزه در واقع احادیث شیعی راهش بسته بشه. خب این اولین نقل ماست که اسناد رو داره. خب اسناد گفتیم یعنی زنجیره روات، کل این طریق، اینو بشونیم اسناد. اما روات چی؟ ما در بحث رجال گفتیم بحث رجال بحث از افراد است، بحث از یکی که آدم هاست. امیرالمومنین در این جهت هم مطالبی رو دارند که به اصطلاح عرض میکنه. در یک حدیثی که به نسبت طویل هست این چنین نقل شده که سندش هم معتبر است، تا سلیم ابن قیس هلالی، و ما روایت سلیم ابن قیس هلالی که در کتاب کافی باشه شک نمی کنیم. بله در اون کتاب سلیم ابن قیس هلالی بحث داره، کتاب مستقل، اما نقل سلیم از در کتاب کافی مشکلی نداره. خدمتتون عرض کنم در این روایت این چنین نقل شده که قال قلت لامیر المؤمنین، به امام علی گفتم انی سمعت من سلمان و المقداد و ابی ذر شیئا من تفسیر القرآن. من از مقداد و ابو ذر و سلمان چیزی از تفسیر قرآن شنیدم و احادیث عن نبی الله و احادیثی از پیامبر شنیدم از طریق این سه نفر غیر ما فی عید الناس، که این منقولاتی که در حوزه تفسیره در حوزه مباحث دیگر است غیر از اون چیزی که در دست مردمه. منظور از عید الناس همین اتباع خلفا بودن دیگه، یعنی اون چیزی که از این سه نفر و از این طریق میشنویم با اون چیزی که در اتباع خلفا میشنویم فرق دارن با هم دیگه. ثم سمعت من که تصدیق ما سمعت من هم، بعدن در به مرور زمان از شما، از شما امیرالمومنین مطالبی شنیدم که تصدیق میکرد خبر سلمان و مقداد و ابو ذر رو، با اینها میخوند و با اینها جور بود. و رأیت فی عید الناس اشیاء کثیره من تفسیر القرآن و من الاحادیث عن نبی الله صلی الله علیه وسلم انتم تخالفونهم فیها، از شما روایاتی شنیدم، تفسیر قرآن شنیدم، احادیث دیگر شنیدم که با احادیثی که در دست اتباع خلفا است متفاوته، فرق میکنه. و تزعمون ان ذالک کله باطل، آیا شما در مورد این روایات نظرتون چیه؟ پس شما به عنوان امیرالمومنین و اتباع شما یه سری نقلیات دارید، تفسیرتون یه جوره، احادیثتون از پیامبر یه جوره، اتباع خلفا هم یه جور دیگه. خب جناب امیرالمومنین شما بفرمایید ببینم، میخواین بگید هر چی دست اینا هست دروغه، هر چی دست اینا هست باطله، حکم به بطلان کل میکنید یا نه؟ افتر الناس یک زبون علی رسول الله، آیا به نظر شما همه اینها دارن دروغ به رسول الله میبندن و کذب به رسول الله میبندن؟ افتر الناس یک زبون علی رسول الله متعمدین و یفسرون القرآن به آرائهم، و اینها تفسیر قرآن میکنن به رأی خودشون و نسبت میدن به رسول الله. قال فاقبل علی، این سؤال رو به این ترتیب سلیم ابن قیس از امیر المومنین مطرح میکنه. امیر المومنین برمیگرده رو میکنه به سلیم ابن قیس، فاقبل علی فقال قد سألت فافهم الجواب، سوالی کردی حالا گوش بده تا من جوابش رو بگم. امام تصریح میکنه که نه، همه اون چیزایی که دست این روات مدرسه خلفاست همش باطل نیست. ان فی عید الناس حقا و باطلا، حقی هست دستشون، باطلی هم هست. و صدقا و کذبا، راست هست دروغ هم هست. و ناسخا و منسوخا، که حالا نسخ و ناسخ و منسوخ از زمان عاما و خاصا و محکما و متشابها. و حفظا و وهما، حفظ یعنی محفوظ مونده و سالم، و هم اشتباه، هم درست در نقل داریم هم اشتباه در نقل داریم، همه اینا رو داریم. و قد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله علی عهده، این را بدانید که در زمان خود رسول الله اینقدر دروغ به رسول الله بستن و اینقدر این چیزها را به حضرت رسول الله نسبت دادن، حتی قام خطیبا، تا جایی که حضرت مجبور شد خطبه بخواند. این خطبه رو تو پرانتز یه ذره معنا بکنم، خطبه صرفا این که بلندش یه جایی کسی یه حرفی بزنه نیست. خطبه در واقع بر اساس تتبع این چنین برمیاد که کاربردش اینجاست: حرف رسمی در موقعیت رسمی از مقام رسمی. حالا بخوایم تشبیه بکنیم، مثلا در کشورها مثلا رئیس جمهورها تو مجلس حضور پیدا میکنن، حرف میزنن، این یه مقام رسمی توی موقعیت رسمی حرف رسمی میزنه، این میشه خطبه. پس من همینطوری به قول معروف، حالا یا افرادی دیده دیگه وقتایی پیش میاد، افرادی میگه معرکه میگیرن، یه حرفی میزنه چهار نفر دورش جمع، این خطیب به این نمیگن، خطبه به این نمیگن. خطبه نه، مقام رسمی وایسه حرف رسمی بزنه. یه مشکل اجتماعی شده بود، دروغ بستن به رسول الله شده بود یه مشکل، حتی قام خطیبن اینجور شد که حضرت مجبور شد خطبه بخواند. خطبه بخواند یعنی چی؟ یعنی رسول الله از اون شأنیت و جایگاه رسالتش برای مردم حرف بزنه و این رو به عنوان ابلاغیه عمومی ابلاغ بکنه. حتی قام خطیبن فقال ایها الناس قد کثرت علی الکذابه، میشه خون کذابه هم میشه خون، فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. هر کسی که دروغ ببنده متعمدا به رسول الله، جایگاهش آتش با. ثم کذب علیه من بعده. خب این در زمان رسول الله، در زمان رسول الله اینقدر به حضرت فشار اومد مجبور شد خطبه رسمی بخواند. بعد از رسول الله هم کسانی آمده به رسول الله دروغ بستن. خب رسول الله رحلت کرده، نیست که از خودش دفاع کنه، هر چی دلشون خواست بگن در اینجا. و انما اتاکم الحدیث من اربع. پس این صحبت امیرالمؤمنین که بعد از رحلت رسول الله میاد به اینجا منتهی میشه که امیرالمؤمنین تو اون دوره میگه توجه داشته باش، این کسانی که حدیث نقل میکنن از رسول الله، تفسیر نقل میکنن از رسول الله، چهار دستن. یعنی میاد روات رو دستبندی میکنه، آقا ما چهار جور راوی داریم. این روات رو که مطرح میکنه، البته با اصطلاحات رجالی امروزی نیست، ولیکن قابل تطبیقه تو به خصوص اون دوره. این روات رو اینجوری تقسیم میکنه: انما اتاکم الحدیث من اربعه، حدیث از چهار تا به دست شما میرسه. لیس لهم خامس، اینا پنجم نداره ها، همین چهار تاست دیگه، نگید این چهار تا نمونه بود، بله بازم هست، نه همین چهار تاست فقط. خب یک، اولین مورد، حالا چون یک رو نمیگه، رجل منافق. یه وقت این روات یه آدم منافقی است که یظهر الایمان، اظهار ایمان میکنه، متصنعن بالاسلام، به صورت تصنعی و تظاهری اینگه که من مسلمانم، لا یتعصم ولا یتحرج. یتعصم با سه نقطه همزه و سه نقطه اسم میاد، یعنی گناه نمیبینه. لا یتعصم یعنی گناه نمیشمارد، گناه نمیبینه. ولا یتحرج سختشم نیست، اصلا هیچ دغدغه‌ای و هیچ سختی و هیچ دلشوره‌ای هم نداره. ان یکذب علی رسول الله، منافق است، راحت مثل آب خوردن به رسول الله نسبت. متعمدن، این کار رو هم با عمدم میکنه، اصلا بدون دغدغه راحت این کار رو میکنه. فلو علم الناس انه منافق کذاب لم یقبلوا منه ولم یصدقوا. اگر مردم از دلش خبر داشتن که این منافقه، حرفش رو قبول نمی کردن، تصدیقش نمی کردن. ولکنهم، اما مشکل اینه که بعد از عصر رسول الله قالوا هذا قد صحب رسول الله، پیش خودشون میگن این صحابه رسول الله، بعد از رحلت رسول الله میگن این صحابی رسول الله، صحب رسول الله، و رعاه و سمع منه، این رسول الله رو دیده، این از رسول الله روایت شنیده، مطلب شنیده، و اخذو عنه، و این از اون کسانیست که در واقع اخذ از رسول الله کرده، و هم لا یعرفون حاله، در حالی که مردم واقع حالشون نمیدونن، فقط همین تو عالم تصوراتشون میگن صحابیه، پیامبر رو دیده، از پیامبر مطلب شنیده. و قد اخبره الله عن المنافقین بما اخبره، در حالی که خداوند به رسول الله خبر داد از این منافقین، همون چیزهایی که به هر حال هست که در آیات متعدد خطاب به پیامبر راجع به منافقین اوصافشون و ویژگی‌هاشون چیا گفته، و وصفهم بما وصفهم، وصف کرده منافقین رو همون جوری که در قرآن می‌بینید که وصف کرده. ثم بقوا بعده، این منافقایی که از همون اول هم منافق بودن بعد رسول الله همینطور در مسند کار موندن، فولوا حمل اعمال، منافق بودن دا اما اعمال، مسئولیت ها، کارگزاری حکومت رو بهشون دادن، فولوا حمل اعمال، عمل و به اصطلاح اون مسئولیت های حکومت رو دادن دست اینها، و حملوهم علی رقاب الناس، این اتفاق افتاد که اینها حمل بر رقاب ناس شدن. حمل بر رقاب ناس یه تعبیر کنایی است، حمل بر رقاب، رقاب گردنه، یعنی سوار گردن مردم شدن، یعنی اختیاردار مردم شدن، خب به هر حال مسئولیت پیدا کردن، و اکلوا بهم الدنیا، اینها به این ترتیب به واسطه همین آدمایی که اسمشون صحابی بودا اما واقعا منافق بودن، از طریق اینها اون کسانی که قرض و مرض داشتن اکل دنیا کردن، یعنی اینا رو انداختن جلو به اسم صحابه و اینها، و از این جهت خلاصه خوردن. و انما الناس مع الملوک و الدنیا، مردم همراه با ملوک و پادشاهانن، مردم همراه دنیا هستن، از این جهت مجبور شدن با اونا باشن. الا من اسم الله، مگر اینکه خدا نگه داره. فهازا احد الاربعه، یکی از این چهار گروهی که در واقع خبر واسه شما میاره، یکی اینا هستن، منافق دروغگویی که اصلا هیچ تکلفی نداره در دروغ گفتن، این گروه اول. گروه دوم، و رجل سمع من رسول الله شیئا لم يحمله على وجهه، دوم یه راوی که رفته از رسول الله شنیده، مطلبی روایتی رو شنیده، لکن حالا اصطلاحا کلمه تحمل باید تعبیر بکنیم دریافت، هم حملت القرآن یعنی کسایی که دریافت قرآن کرده، این تحمل نکرده، دریافت درستی نکرده، لم يحمله على وجهه، اونجوری که باید دریافت نکرده، و وهم فيه، وهم با وهم فرق میکنه، وهم خیال است، وهم اشتباه است، وهم فيه توش اشتباه میکنه. خب دیدید دیگه، حتی لازم هم نیست که واقعا این آدم آدم بدی باشه، حتی این موارد با عدالت هم جمع میشه، اینو توجه داشته باشه. مثال من از وقتا به این میزنم، تو خانواده ها هستن پیر مردها و پیر زنهای بسیار نورانی، آدم های بسیار متدین، اصلا جاشون همیشه تو مسجده، یه وقتایی از مسجد میاد میگه حاج آقا اینجوری گفت، یک چیز عجب و عجیبی نسبت به حاج آقا میده که این چیزا گفته که هیچ کسی این حرفا رو نزده. خب آدم میفهمه این متوجه نشده، دقیقا بعضی وقتا جمله رو برعکس حتی میگه، این اتفاق میفته. خب اینا با عدالت منافاتی هم نداره ها، چون تعمدی به کس ندارن، اینجوری فهمیدن، اینجوری تصور کرد. خب این گونه موارد، ولم یتعمد کذبا، بد فهمیده، درست نفهمیده، اما لم یتعمد کذبا، قصد دروغ نداره، به تعمد دروغ نمیگه، فهو فی یدهی یقول به و یعمل به. رو حساب اعتقاد خودش به اینها ملتزمه، نقلش میکنه، حتی خودش هم بهش عمل میکنه ها، یعنی واقعا پابنده، باورش اومده که همین اشتباهی که فهمیده بهش باورش اومده و بهش پابنده. و یرویح، برای دیگران هم نقل میکنه، فیقول انا سمعته من رسول الله، نقل میکنه میگه همینو با همین دو گوش خودم از رسول الله شنیدم. فلو علم المسلمون انه وهم، اگر مسلمون هایی که مخاطبش هستن میفهمیدن و میدونستن داره اشتباه میکنه، لم یقبلو، اینو قبول نمیکردن، نمیپذیرفتن. ولو علم هو انه وهم لرفضه، خودشم اگر میدونست اشتباهه واقعا سوء نیتی نداشت، رهاش میکرد، بهش عمل نمیکرد، اما دیگه جهل مرکبه دیگه، فعلا جهل مرکب گرفتتش، به خیالش حق واقع همین است و اصلا مر واقع. این هم گروه دوم. پس ببینید اشتباه کار است، اشتباه کار. گروه سوم، و رجل ثالث سمع من رسول الله صلی الله علیه و آله شیئا امر به ثم نهى عنه، یه چیزی شنیده که پیامبر بهش امر کرده، اما بعد از مدتی از اون نهی کرده. پس رسول الله هم بهش امر داره هم بهش نهی داره، اما در دو زمان ها با فاصله زمانی. و هو لا یعلم، اما این امر رو شنیده اما نهی رو نشنیده. حالا تو این موقعیتی که پیامبر امر میکرده این بهش رسیده، اما نهی به گوشش نرسید. یا برعکسش، او سمعه ینها عن شیئن، اول نهی رو شنیده و بعد پیامبر امر کرده اما این امر رو نشنیده، به خیالش این همون نهی است دیگه، این امره که ناسخ اونه اونو نشنیده. و هو لا یعلم، این نمیدونه اون امر نص شد به نهی یا نهی به امر نص شد، اینو نمیدونه. و هو لا یعلم فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ، منسوخ رو حفظ کرده، ناسخ که بعدن اومده رو این حفظ نکرده، نمیدونه، بلد نیست. ولو علم انه منسوخ لرفضه، باز اینم سوء نیتی ندارد، اگر میدونست این مطلبی که شنیده منسوخ است واقعا رهاش میکرد، هیچ به اصطلاح اصراری نداره، هیچ آدم لجوجی نیست در این جهت. ولو علم المسلمون اذ سمعوه من انه منسوخ لرفضوا، مسلمان ها هم اون زمانی که ازش شنیدن اگه می دونستن این منسوخه بهش عقل نمی کردن، ملتزم بهش نمی شدن. این هم گروه سب. گروه چهارم و آخر رابع، لم یکذب علی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبغض للکذب خوفا من الله. یه آدم رابی چهارم دروغ به رسول الله نمیبنده، نسبت به کذب، نسبت به کذب و به خصوصا کذب علی الله مبغضه، خوشش نمیاد، اصلا تو این باب ها نیست. و تعظیمن به رسول الله، رسول الله رو خیلی بزرگتر از اینا بشماره که بیاد به رسول الله دروغ ببنده، حرف نادرست ببنده. لم ینسه، این شخص روایت رو شنیده، لم ینسه، فراموش هم نکرده، قشنگ تو ذهنش مونده، دریافت درستی کرده. بل حفظ ما سمع علی وجهه، حفظ کرده این چیزی رو که شنیده دقیقاً همون جوری که بوده. فجاء بهی کما سمع، این رو نقل میکنه همون جوری که شنیده بوده، قشنگ درست دریافت کرده، درستم ارائه کرده و ادا کرده. لم یزد فیه و لم ینقص من، نه چیزی بهش اضافه کرده نه چیزی ازش کم کرده. و علم الناسخ من المنسوخ، ناسخ و منسوخ ها رو هم میشناسه، اینا رو هم توجه داره. فعمل به ناسخ و رفض المنسوخ، عمل به ناسخ رو لازم میدونه، منسوخ رو هم میذاره کنار. فان امر النبی صلی الله علیه و آله مثل القرآن، ناسخ و منسوخ، خاص و عام و محکم و متشابه و متشابه. این احکامی که در مورد خود آیات قرآن ما داریم، ناسخ داریم، منسوخ داریم، عام داریم، خاص داریم، محکم داریم، متشابه تو قرآن داریم، عیناً در مورد کلام رسول الله هم اینا رو داریم. همین اتفاقا ممکن است بیفته. قد کان یکون من رسول الله الکلام له وجهان، از خود رسول الله ما کلماتی داریم که این کلمات دو وجه دارن. یه وقت یه حضرت میاد کلام عام میگه، بعد از یه مدتی خاصش رو میگه، کلام عام و کلام خاص، مثل القرآن. همونجوری که قرآن یه جای عام داره یه جای خاص داره، رسول الله هم یه جای عام داره یه جای خاص داره. و قال الله عز و جل فی کتابه ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. این که میگه ما آتاکم الرسول، یعنی ما آتاکم الرسول من عامه و همچنین من خاصه، و ما نهاکم عنه فانتهوا، همینطور چه عام باشد چه خاص باشد همه اینا رو میگیره. و لیس کل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله کان یسأله عن شیء فیفهم. اما حواستون باشه، صحابه رسول الله همشون مثل هم نبودن در مقام فهم. هر کی هر سوالی کرد جوابش هم میفهمید. خیلی ها سوال میکنن جوابو نمیفهمن درست و درست درکش نمیکنن. اینها اینطور بودن که چون اینجور بود، حالا دو تا مسئله هم بود، این مسئله جای دیگه هم نقش شده، حالا همین جریان که الان عرض میکنم. یکی مسئله این که کلام رسول الله براشون سنگین بود، دنبال این بودن یه جوری ساده تر بشه بفهمن. و یکی هم بحث احترام و ادب به رسول الله که هی زیاد سوال نکنن. تو آداب المتعلمین آقا چی نوشته بود؟ خیلی با اساتید کلکل نکنید به شکلی که به اصطلاح بی ادبی حساب بشه. خب سوال و بحث کردن که مشکل نداره، با مجلس روزه باید فرق کنه، ولیکن این جهتش دیگه نباید یه حدی بشه که تعبیری که ما میکنیم کلکل بشه و از حد به در بشه. خب تو همینجا می اتفاق می افتاد، اینا از یه جهت نمی فهمیدن جواب رو، می خواستن ساده تر بشه، از یه طرف هم بعضی وقتا روشون نمی باید سوال بکنن، منتظر می شدن یه اعرابی یا یک تازه مسلمان. اعرابی آقا یعنی چی؟ اینا که باید نشینن خیلی بله آداب و رسوم و اینها بلد نیستن، اینطوری بله گدار به آب میزن، هرچی شد میگن دیگه. و همچنین تازه مسلمان ها، تازه مسلمان ها عذرشون برخواسته، یا تازه مسلمان شده حالا نمیدونه دیگه، باید بهش یاد بده. میشنستن منتظر یه اعرابی یه تازه مسلمان بیاد سوال بکنه، رسول الله بیاد خیلی دو تا چارتایی و قد فهم او حرف بزنه تا اینا بفهمن. یعنی حد درکشون پایین تر بود. کان منهم من یسأله ولا یستفهمه، از بین صحابه کسانی بودن سوال میکردن ولیکن جواب نمیفهمیدن. حتی ان کانوا لیجیئون ان یجیء الاعرابی لیحبون، ببخشید چشم عزیز، لیحبون ان یجیء الاعرابی و التاری فیسأل رسول الله. اینا دوست داشتن یه اعرابی یه تاری، تاری هم یعنی تازه مسلمان، تروبه در واقع مسلمان اسلام برای شده، یه اعرابی یه تازه مسلمان بیاد فیسأل رسول الله، از رسول الله سوال بکنه. حتی یسمع، اینا گوش بدن ببینن رسول الله بیانشو ساده بکنه به اون چی میگه، تا اینا گوش بدن اینو بفهمن، والا خودشون که مستقیما نمیفهمیدن. و قد کنتو، اما حضرت شأنیت خودش رو میگه، میگه من که سوال میکردم میفهمیدم که سر جای خودش، بلکه شاگرد خاص رسول الله بودم. و قد کنتو ادخل علی رسول الله کل یوم دخلتا، من هر روز یه جلسه خصوصی داشتم وارد می شدم بر رسول الله و کل لیلتن دخلتن، هر شبم یک جلسه داشتم. فیخلینی فیها، در اون ساعت با من خلوت می کرد. ادور و معه و حیث و دار، او هرچی در حوزه های مختلف وارد می شد منم همراهش بودم. یه وقتی از تفسیر میگفت منم باهاش بودم، یه وقت از فقه میگفت منم باهاش بودم، یه وقت از عالم ملکوت میگفت من باهاش بودم، هپروت دیگه نمیگفت خدمتتون عرض کنم، و کارهای دیگه، یعنی همراهی میکردم با رسول الله. ادور و معهو حیث و دار، همون هر جایی در واقع وارد میشد منم باهاش بودم. و قد علم اصحاب رسول الله انه لم یصنع ذلك لاحد من الناس غیری، همه اصحاب رسول الله میدونن پیغمبر این برخورد که با من کرده با هیچ کس دیگه نکرده، این اختصاصی من. خب از این متن روایت کتاب کافی جلد یک صفحه 60 از 8 جلدی ها، از این چهار دسته ما حالا بخوایم در واقع یه جورایی جمع‌بندیش بکنیم و انواع روایت رو دسته‌بندی کنیم، اینجور میشه. اول که راوی منافق بود که خود حضرت هم تصریح کردن، این یک. دومی راوی غیر حافظ بود، گفت که لم یحفظ علی وجهه، اونجور که باید حفظ نکرد. سوم راوی غیر ضابط بود، غیر ضابط یعنی انواع حدیث رو از هم تشخیص نمیداد، ناسخ و از منسوخ تشخیص نمیداد، قاطی میکرد. و چهارم راوی ثقه ضابط حافظ، هم ثقه و معتمد است، هم حافظ است و هم ضابطه، میدونه ناسخ چیه منسوخ چیه، همه اینا رو داره. دقیقاً لم یزد در اون حدیث و لم ینقص، از اونم چیز کم نمیکنه. این عبارتی که حضرت گفتن درست در زمان متصل به عهد رسول الله و این تقسیم بندی رو کردن. با توجه به این تقسیم بندی معلوم میشه که امیرالمؤمنین و اصحابشون جدی به فکر بودن که یه تکلیفی واسه این نقلیات از رسول الله، حالا در اون مرحله و در مراحل بعدم طبیعتاً از سایر معصومین، یه تکلیفی برای این روشن بکنن. این تصنیف و دستبندی روات شاهد بر این جهت هست و با توجه به نکاتی که عرض کردم وقتی دقت میکنید اینها هم برخوردشون باهاش عقلاییه و یه چیزی هم نیست که خلاصه بگیم که بله خیلی نیاز به تعبد و امثال این موارد داشته. پس سرمنشه این مسئله رو اهل بیت میدونیم که ارشاد کردن به اصطلاح همین حکمی که و همین دریافتی که عقل میکرد و منابع دینی هم اون رو تایید میکرد. اما در ادامه سایر ائمه اطهار آمدن در عمل این بحث رجالی رو نشون دادن، یعنی خودشون از این روش استفاده کردن. برای نشون دادن این مسئله ما چند تا شاهد میاریم، حالا شاهد هامون عنوانش کلیه، یه نمونه براش میگیم. اول میبینیم که ائمه تأیید کردن صلاحیت برخی از روات رو مشخص کردن، صلاحیت رواییشون رو گفتن اینها معتبر قابل اعتماد هست. در رجال کشی مثلا این روایت وجود داره از امام صادق، حضرت می فرماد که ما اجد و احدن احیا ذکرنا و احادیث ابی، نیافتم کسی که احیا ذکرنا، یاد ما وقتی گفته میشه، منظور حالا بگه همطوری مثلا امام صادق نه اینجوری نه، بلکه ذکر اهل بیت یعنی یاد آموزه های اهل بیت، اون چیزی که از اهل بیت مونده رو نگه داشتن، حفظ کردن و نگه داشتن. و احادیث ابی ذکرنا یعنی ذکر ما اهل بیت، احادیث ابی هم به صورت خاص، آن خاص، ذکر خاص بعد آن، الا زراره و ابو بصیر لیس المرادی و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویت الاجلی، این چهارتا. حضرت میگه این چهارتا حفظ کردن میراث اهل بیت را و میراث پدرم را. ولولا هؤلاء ما کان احد یستنبت هذا، اگر این چهارتا نبودند کسی نبود که استنباط بکنه و استخراج بکنه از بین تاریخ و از به اصطلاح عمق تاریخ این نقل ها رو، این یاد ما رو، این احادیث پیامبر رو. هؤلاء حفاظ الدین، اینها حافظ دین بودن. و امناء ابی علی حلال الله و حرامه، و امین پدرم بودند بر حلال و حرام، شاگردان پدرم بودند. و هم السابقون الینا فی الدنیا و السابقون الینا فی الاخره، اینا هم تو دنیا سابقه به ما هستند، سبقت به ما گرفتند و هم در آخرت سبقت به ما خواهند گرفت. خب این مورد که ازم یه نمونه بود، بازم هست که ما در ضمن روایاتی از خود اهل بیت این تأیید رو داریم و صلاحیت روایی رو در واقع تأیید میکنه. همچنان که دو یه چیز دیگه هم داریم، رد صلاحیت روایی ادعی. یه سری نقلیات هم ما اینجوری داریم، نفی کردن، گفتن آقا اینها آدم های معتمدی نیستن، بهشون اعتماد نکنید. یه روایتی که رو انتخاب کردم که کمی جامع هست، در رجال کشی آمده، سعد ابن عبدالله اشعری با یک سند نقل میکنه تا میرسه به امام صادق. تعبیر حضرت اینه، یه قاعده کلی میده، میگه انا اهل بیت صادقون، ما خاندان صادقیم. البته کلمه صادق یعنی چی آقا؟ چی ترجمه کنی صادق؟ ببینید، صدق راستیست، نه الزامن یعنی فقط در گفتار. بله گفتار یه جزئیشه، اما صدق یعنی راست. رجلون صدق یعنی مرد راست، نه مرد راستگو. در مورد صادق هم همین عنوان هست، البته در مانحنفی اشکال نداره، شما بفهمه راستگو، ولیکن در کل کونو مع صادقین، نه که کونو مع راستگویان صرفا که زبانشون صدق است، اینجور نیست، این دیگه حالا بحث تخلق هست. بگذاریم. انا اهل بیت صادقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا. درسته که ما اهل بیت صادقیم، اما متاسفانه هر کدوممون گرفتار یک دروغگوی شدیم که به ما دروغ میبنده. عند الناس یکذب علینا عند الناس فیثبت صدقنا بکذبه، صدق ما رو ساقط میکنه با دروغ خودش. کان رسول الله اصدق البری لهجتن. ببینید خود رسول الله رو، رسول الله صادق ترین بریه یعنی خلائق خداوند بود به لحاظ لهجه و زبان. و کان مسیلمه یکذب علی، مسیلمه کذاب بهشون دروغ میبست، این گرفتار پیغمبر، گرفتار مسیلمه بود. و کان امیر المومنین اصدق من برع الله، امیر المومنین صادق ترین من برع یعنی خلق الله بود من بعد رسول الله، بعد از رسول الله این از همه صادق تر بود. و کان الذی یکذب علی و یعمل فی تکذیب صدقه بما یفتری علیه من الکذب عبدالله ابن سبع، اون کسی که درد سر درست میکرد و دروغ میبست عبدالله ابن سبع. و کان ابو عبدالله حسین ابن علی، اینجاش دیگه نمیکنم مایه درد سر میشه چون قصه مختاره. خب بگذاریم، علی ای حال من اینا رو کاری نداریم به اینجا. پس هر کسی گرفت، امام صادق میگه میگه ما هر کدوم چیز گرفتار بودیم، یه اسم میاره اینا دروغ هست. و بعد به خود امام صادق که میرسه در واقع ثم ذکر المغیرت ابن سعید و بزیعا و سری و ابوالخطاب و معمر و بشار الاشعری و حمزه البریری و صاعد النهدی فقال لعنهم الله انا لا نخلو من کذاب او عاجز رأی کفان الله معونت کل کذاب و ازاقهم الله حر الحدید. خدا خلاصه از دست اینا ما رو نجات بده، اینا دروغگوها هستن. خب اینها به حسب ظاهر به عنوان راوی ظهور میکردن، یعنی اومدن میگفتن ما کلام اینا رو داریم نقل میکنیم، اما ظاهر قصه این بود، در واقع اینها دروغگو بودن و کذاب بودن. ما این رو باز در موارد دیگه هم داریم، یعنی که تتبع بکنه خیلیه، در رجال کشی که به راحت پیدا میکنی، غیر از رجال کشی هم پیدا میشه. اینم کار دو. کار سومی که ما داریم اهل بیت انجام میدم این که در مقام تعارض روایات اونجا آمدن صفات روات رو ملاک عمل قرار دادن، گفتن حالا اون روایت مشهور عمل ابن حنظله هست، غیر از اونم هست، گفتن اگر دوتا روایت با هم تعارض کردن و هر دوی رواتش ثقه باشند و عادل باشند و این خصوصیات، اخذ به قول اعدل بکنید، در یه مرحله دیگه اخذ به قول افقه بکنید و این اوصاف رو حاکم کردن، که در یه تیکه عبارت رو فقط میخونم در اون روایت مشهور هست، اینجور میکنم تعبیر شده: الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث. پس مسئله وثاقت، عدالت، فقاهت و صدق هم مراتب داره، و الا افعل تفضیل اونجا معنا نداشت، پس اینا مراتب داره. و اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر، به این عمل کن، کاری به اون نداشته باش. خب این عمل کرد اهل بیت هم چاشنی بکنید بعد از عصر امیرالمومنین، لذا وقتی همه رو روی هم قرار میدن، اینا از کنم اینا نمونه است، روایت زیاد داریم، اینا رو که همه رو هم دیگه قرار میدید، این میشه که یک در واقع آموزه‌ای که ذاتش عقلاییه توسط اهل بیت در حوزه ارزیابی احادیث نهادینه شده و اینو آموزش داده که شما بر اساس این عمل بکنید و پیش بیاید. پس بنابراین منشأ و آغاز پیدایش دانش رجال رو ما اینجور تحلیل میکنیم که یک مطلب ذاتن عقلایی است که به ارشاد اهل بیت و به تبیین اونها توسعه پیدا کرده و در موارد مختلف مورد استناد و توجه قرار گرفته. به این مسئله من اضافه میکنم اینکه اهل بیت غیر از مسئله اشخاص روات که مثلا فرض کنید این آدم خوبیه یا آدم بدیه، کذاب، از اینها، به لحاظ محتوایی برخی از اوقات راجع به کتابهای افراد اظهار نظر کردن و بعد اون وقت اون اشخاص رو ستودن. مثلا داریم دیگه در دوره امام صادق به بعد برخی از روات اومدن کتابهای حدیثی بزرگان رو عرضه کردن بر ائمه، مثلا بر امام عسکری کتاب یونس ابن عبدالرحمن رو عرضه کردن، حضرت فرمود این کتاب کیه؟ گفت یونس. حضرت دعا کرد در حق یونس، گفت خدا رحمتش بکنه، به هر کلمه که اینجا نوشته نوری خداوند در آخرت بهش بده، اینها حرفای در واقع اجداد ماست و اهل بیت. خب این تاییدها و این ایجاد به اصطلاح اعتمادها نسبت به نقلیات به صاحبانش هم میرسه، اینطور نیست که فقط میگه مطلبش درست بود، نه، این مؤلف هم این وسط یه حظی میبره، یه نصیبی میبره. اینا رو وقتی که ملحق بکنید نتیجه این خواهد شد که این علایه حال به تأیید و به عمل کرد و به روش خود اهل بیت هم مستند میشه. این من پس شروع کار از اونجا. اما بحث دیگری که بله کدومشو؟ لا نخلو؟ بله، صفحه 593 اون به اصطلاح روایتا شماره داره، شماره 594 دیگه. کدوم؟ اون خبرین متعارضه روایت عمر بن حنظله، اون هم وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 106 میتونید ببینید، جای دیگه هم هست. و این کتاب هم همین کتاب یونس رو اگر بخواین آدرس اون هم داشته باشید، رجال نجاشی صفحه 231. حالا بازم هست، میگم عرض کردم نمونه های معمولی. اما این پیدایشش هم از اونجا بود. یه سوالی رو ما جلسه پیش مطرح کردیم و اون سوال این است که آیا مبررات به تعبیر عربی، اون چیزایی که باعث میشه و در واقع ما احساس نیاز نسبت به دانش رجال رو میتونیم توجیه کنیم چیه؟ یا بفرمایید دلائل نیاز به دانش رجال چیه؟ ما بگذاریم از این که اهل بیت این روش رو راه انداختن و دنبالش رو گرفتن، این جهت به لحاظ تاریخی مسلم. اما در واقع اگر یک کسی بپرسه ما چقدر به دانش رجال نیاز داریم و چرا نیاز داریم، این جهتش رو باید تبیین بود. جهات متعددی وجود داره که نیاز ما رو تبیین میکنه. یک، اولین مورد مسئله روشن و بدیهی که در ذهن همه دوستان هست، ما بر اساس ادله حجیت خبر واحد و حالا اون ادله‌ای که شما در اصول ازش بحث میکنید، حالا یه کسی آیه نبع بپذیره و نپذیره، اون یه حساب داره، سنت رو و اجماع و اینا همش در خودش، اونا هست به اضافه سیره، همه اینها، حالا چه اونایی قبول بکنید چه اونایی قبول نکنید، در یک جهت مشترکه. آخر آمدن ملاک رو و جهت رو راوی قرار دادن. ما یه بحثی رو مطرح کردیم، گفتیم آیا نگاه کردن به راوی به تنهایی در حجیت ملاک یا نه چیزای دیگه هم هست. خب ما خودمون گفتیم چیزای دیگه هم هست، اما بچه مشترک بین هر دو، آخر راوی باید دیده بشه و مورد توجه قرار بگیره. خب اگر شما این رو پذیرفتید، پس اون چیزی که معیار قرار گرفته در حجیت خبر واحد، حالا بنابر هر دو قول با وجوه مختلفی که دارن، علی حال بررسی راوی هست. و در حوزه مباحث دینی بیشترین نقش در چندین حوزه مربوط به روایته، مربوط به خبر واحده. ببینید در همین فقه ب... عزیزانی که حالا همون سطوح عالی میخونن، مکاسب رو مثلا میخونن و یا درس خارج اینها مشغول هستن، دیگه میبینن چقدر آیه قرآن مسئله حل کرده، یعنی استناد به اون میکنی، چقدر مسئله عقل نقش ایفا میکنه، چقدر خبر متواتر داریم. اینا تقریبا باید خیلی با دردسر بگردی چهار جا پیدا کنه، اونم به کلیات، یعنی در واقع یک حدودی در حد کلیات میبینید که میگه بله فلان آیه معید این است، والا صراحت آیه خیلی جای استفاده نمیشه. با توجه به این نکته، بیشترین نقش مال خبر واحد است و بعدش هم اجماع. حالا اجماع هم که دعوا سرش زیاده، قبول کنیم و قبول نکنیم و اینها، دعوا سرش زیاده، اما خبر واحد دیگه متفقون علیه. شما غالبا اگر نگیم دائما با خبر واحد سر کار دارید. این نیاز به لحاظ کاربردی هر چی زیادتر باشه، طبیعتا نیاز به شرطی که این کاربرد رو به اصطلاح تأمین بکنه هم بیشتره. شما اگر ماشین مثلا دیدید زیاد شد، لوازم یدکی هم زیاد میخواد. یه نوع ماشین زیاد شد، لوازم یدکی اون نوع ماشین زیاد میخواد. خبر واحد زیاد شد، مورد استفاده زیاد داشت، طبیعتا بحث اعتبار او که وابسته به رواتم هست بیشتر مورد ابتلاعه. این یک امر طبیعی. پس اولین نکته این است که در ارزیابی روایت و حجیت روایت مسئله رجال نقش. دوم، دستور اهل بیت به خصوص در مراجعه به صفات راوی در حوزه اقلن تعارض. حالا ما در غیر تعارض رو خیلی روش تأکید نکنیم، فعلا اینو بگم. در باب تعارض افقه، اعدل، اوسق، اورع، این که دیگه اقل نشه، خود ائمه ارجاع دادن. با توجه به این ارجاع و دستوری که صادر کردن، خب ما چجوری بفهمیم این نکات رو؟ الا با رجال نمیشود. در غیر باب تعارض هم هست، لکن چون اشکال سندی داره من بگم سه تا روایت اول رجال کشی، همون بسم الله اول، اونجا وجود داره که درباره دین از ائمه نقل شده که شما حدیثتون رو نقل کنید من کل مسنن فی حبنا، از هر کسی که مسن شده یعنی یه عمر گذرانده در حبنا، در محبتم. حالا اونا از دیگه بحث سندی داره، آقای خویی اشکال دارن به سند اونها و برخی دیگر، حالا کاری نداریم، اما اجالتاً یک کسی از اونها میتونه استفاده کنه. باید دستور دادن به این که آدمهای خاصی رو ازشون اخذ بکنید، نه اینکه از هر کسی اخذ بکنید. پس مخصوص باب تعارض هم نیست، حتی غیر باب تعارض هم اونجا اون روایات شامل میشه و در واقع مشمول. دلیل سوم، چیزی رو که ما شاهد بودیم تو این کلمات هم امروز خوندیم، این که افراد دروغگو همیشه بودن. زمان رسول الله بودن، لقد کثرت علی الکذاب، اینجور، و زمان ائمه اطهار بودن که این نقلی که بوده یک متعدد کسانی که دروغگو بودن رو لیست کردن. حالا میگم درد سر البته عزیزان، الحمدلله من منتظر بودم یه دو تا اشکال بهم بکنن، نکردن. راجع به عبدالله ابن سبع اشکال نکردن، مختار اسم نیاوردم که اشکال نکردن ولی اونم اشکال میکردن. این بحث داره، حالا ما خیلی نمیخوایم، چون عبدالله ابن سبع خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسکری این کتابی که نوشته خب واقعا حلال خیلی مشکلاته و اونجا حالا اثبات کرده که عبدالله ابن سبع یک شخصیت خیالیست. ولیکن وقتی این روایت ها رو از کشی اونجا آورده، اونا رو کاری بهش نداره، یعنی در واقع مباحثه با اهل سنت کرده، با اونها در افتاده که بابا این عبدالله ابن سبعی که میگه، چون من توجیه میخوام بکنم حرف علامه عسکری رو که این عبدالله ابن سبعی که بوده، اینی که شما ساختید و هیکل واسش درست کردید بادش کردید، این نیست، نه اصلا وجود نداره. یعنی یک کسی، یه آدمی تو کوچه و خیابون به نام عبدالله ابن سبع وجود نداشته نیست، نه این که شما بادش کردید نیست. مرحوم آقای خویی در ذیل نام عبدالله ابن سبع در معجم رجال، این رو مرحوم استادالعزیز طباطبایی، مرحوم استادالعزیز نقل می‌کرد، میگه من رفتم دیدن آقای خویی، ایشون داشتم معجم رو می‌دیدم، رسیدم به عبدالله ابن سبع، نمی‌دونم چی بنویسم چی بگم اونجا. میگم من به ایشون گفتم آقای علامه عسکری یک کتاب نوشته، اون اول بوده، اول کار که کتاب نوشته شده راجع به عبدالله ابن سبع، ارجاع بدیم به این کتاب، درس رو تمام کنیم همینجورا موضوع رجال، برید ملاحظه بفرمایید ذیل عبدالله ابن سبع، اونجا میگه الحمدلله آقای عسکری کتابی نوشته راجع به عبدالله ابن سبع، کفالا خلاصه درس تمام شد. الا ای حال، ولیکن ظاهرا اگه بخوام تفسیر کنیم باید بگیم عبدالله ابن سبع وجود داشته، نه ببینید با چه، نه اینی که این بادش کردن و یک شخصیت عظیمه، مثلا چقدر آدم مؤثری بوده، چقدر، نه اینجوری، نه یه آدم عادی بوده به نام عبدالله ابن سبع، این روایت هم بوده. خود مرحوم علامه عسکری هم در کتابش وقتی به این روایات میرسه نسبت به اونها یه حالت واقع چی بگم، چیزی نمیگه. خب این افراد دروغگو به هر حال وجود داشتن تو دوره‌های مختلف، افراد وجود داشتن، این که قابل انکار نیست. بله؟ ببینیم ما الان نمیخوایم وارد اون بحث بشید، ما را نکشونید به اونجا. من فقط الان عرضم این بود که خب ایشون که اگر گفتن حمله به صحتش، حالا اقلا بنا به نظر ما اینه، بگه آه اون شخصیت نیست، همین. ولی حالا راجع به خودش میشه بحث کرد، بحث طولانیه، یه چیزی نیست که با دو دقیقه بتونیم تمومش کنیم. خدمتتون عرض کنم که خب این دروغ‌ها وجود داشتن و نه فقط دروغ بود. حالا بعد این رو توجه داشته باشید، ما یه دروغ و کذب داریم، یه دست داریم، دست دال و سین با تشدید سین، در واقع همون چیزی که ما تو فارسی میگیم آدم های دستاس هم به کار ببریم تو فارسی هم، کسایی که تخت و تصرف میکنن نمیذارن به امانت به دست برسه، اینها وجود داشتن. مثلا همین مغیرت ابن سعید که امام هم در عبارتش ازش نام برده، کارش این بوده. خود مغیرت ابن سعید رو میشناختن، این یه سری دوروبری داشته، اینا رو میگفته برید داخل شیعه ها منتشر بشی. خب داخل شیعه ها به حساب اخوت ایمانی و اینها، یواش یواش در دوستی رو باز کنید، اگه یه جزوه حدیثی دارن بگیرید به امانت که میخوام برم از روش بنویسم، وردارید بیارید پیش من. وقتی آوردن پیش من اون دست میکرد، این جائل بود، جائل به معنی همه الان هست دیگه، کسی مثلا جعل سند میکنه اینا، یه دستی براتون. خب ببینید عزیزان در همین حوزه فقه آشنا هستن، تصور کنید یه مسئله ای اینجوری یجوز و بعد 3-4 سطر باشه، یه لای ناقابه، یه لام و یه الف بذاره اولش که شما متوجه نشید چی میشه؟ کلش کن فیکن میشه. یجوزو بود شد لا یجوز و کل همه اینا. خب این کارو میکرده و این دخل و تصرفا اینا هم هست، اینا هم تو نقلیات تاریخ هست. به یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن جلسه پیش که اونم اشاره کردم که قومی ها خیلی باش بد بودن، خیلی باش حمله کردن. البته جالب است که امام رضا با تمام توان حمایت کرده از یونس، ولیکن قومی ها بد گفتن. حتی یک قصه داره که یه ده قومی آمدن دیدن امام رضا، یونس پیش امام رضا بود، خادم امام رضا آمد گفت بله یه ده اجازه بخوام خدمتتون برسن، از قوم آمدن. خب حضرت میدونست این قومی ها با یونس بدن، به یونس گفتن برو پشت پرده بشین، پیش اینا نباش. اینا آمدن، تمام موضوعشون یونس بود، بعد و بیرا هر چی میتونستن گفتن، حضرت هیچ نگفت. و بعد اینا بلند شدن رفت، یونس اومد بیرون گریه میکرد، میگم چیه، من چیکار کردم در واقع اینجوری. خب اینطور بود. حالا چرا این قصه پیش آمده بود؟ کلا یونس در اخذ احادیث و قبول احادیث سختگیر بود. در یه نقلی داره که چرا یونس اینقدر سختگیری، چرا اینجور عمل میکنی؟ در اون روایت شروعش اینه، انی وافیت العراق، من رفتم در عراق دیدم که این چیزایی که دارن از اهل بیت نقل میکنن اکثرش سالم از شبهه نیست، یعنی اینا اینطور نیست، دقیق نیست، دخل و تصرف توش شده. خب ببینید، پس این آدمها و شؤونات علمیشون در این که درست مطلب رو بگیرن و درست مطلب رو نقل بکنن یا بنویسن و همه این جهات دخیله. شما نمیتونید تو این جهت شخصیت روات رو نقشی براش قائل نشید، قطعا مهمه. ببینید یه آدم فقیه فاضل بره در یک مجلسی شرکت کنه و یه حرفی بشنوه، یا یه آدم بی سواد بعد که میان بیرون کدام نقلش معتمد است؟ اون آدم فاضل. بله، میگفت که این روایت رو معنا کنیم، نگیم خواستم حاکی برم بذاری تو همون اتوبان باش. خدمتتون عرض کنم که میگفت که این روایت الحسود لا یسود، اینو چی ترجمهش میکنی؟ ولیکن مردم معمولا با یه ضرب المثل میگن چی؟ الحسود لا یسود. منظورشون از لا یسود چیه؟ سود نمیکنه، نفع نمیبره. خب اون مردم عادی اینجوریه، ولیکن دیگه الطور دیگه یه ذره خیلی خاکی نه، این همین شسته میگم که و یاکلون التراث اکلا لما، طرف چی معنی میکرد؟ یعنی میخورن و لم میدن دیگه. الا ایها، اینا دیگه مال آدمهای مختلفه. حالا این واقعا قصه واقعی ها من زیاد سراغ دارم که پیش آمد در طول زمان. مسجد اعظم درس داشتیم، اساتید بزرگ تدریس داشتن، اونها برخی از اوقات بهار بود و اینها درا باز بود، مسافرها می آمدن گوش بود، بعضی وقتا می مدید اون سوال می کردن، خب این کلمه رو درست نفهمیدم چیه، یه چیزی می گفت. واقعا اگر من اینا رو با تاریخ می نوشتم یک جوکنامه ای می شد. این مال اهل فضل نیستن، خب اینجوریه، اینجوری می فهمن، یا اصلا یه جور دیگه ای. بله. همین چند روز پیش بود، تا همین هفته بود، یه دانشجویی مال همین رشته قرآن حدیث هم بود که آقا اینجا نوشته عبدالله ابن میمون، قش قش میخندید، این میمون براش خیلی مثلا بله و امثال این موارد. خب اینا مال چیه؟ حالا من اینا یک کمی واسه رفع خستگی هم بودا، ولی خواستم اینو بگم که برخی از اوقات فضلشو ندارن، فهمشو ندارن، یه چی دیگه میفهمن و یه جور دیگه میشه. پس هم دروغگو داریم، هم دستاس داریم، هم نفهم داریم. این نفهم محترمانه شو نفوشش خدمت اینا هست. اینم یک جهت دیگری که عرض شد که باید مورد توجه قرار بگیره. بله؟ بله بله بله. در باب حالا ما روش‌هایی داریم که علایه، حالا اینجوری من بهتون بگم، ولو که من نیام در برخی از موارد اون شخص رو که تو پس تو خونش یه جور پنهانی فلان کرده، اما اونی که از دست اون نجات پیدا کرده رو که میفهمم، یعنی سند معتبرش رو، سند که میگم نه معنی سند اصطلاحی ها، یعنی اون مستند، مستند معتبر رو که اجمالا میتونم کشف بکنم که از دست او در امان مانده باشه، که حالا اون چیزایی که احتمال داره کم و زیاد کی کرده باشه به من چه، این مقدار وجود داره و این امکانش هست. خب این دلیل سوم، وجود دروغگو، دستاس، در واقع مزور و امثال. اما نکته دیگری که به عنوان دلیل باید مورد توجه قرار بگیره این است که روایات تقیه‌ای داریم، میشه بچه چهارم، روایات تقیه‌ای. روایات تقیه‌ای قبلا اشاره کردم معنای تقیه‌ای بودن عدم صدور نیست. نه عزیزان توجه دارن، در اصول خوندن جهت صدور مشکل داره، صدور مشکل نداره. خب اینا که جهت صدورش مشکل داره، برای اینکه من بفهمم این مشکل داره و تقیه‌ای، راههایی وجود داره، راهها متعدده. یکی از راههای مهمش رواتن، یعنی از طریق روات این جهت رو کشف بکنیم. خدا حفظ کنه جناب آقای دکتر نعمت الله سفری فروشانی یک کتابی نوشته، تقیه در استنباط، نقش تقیه در استنباط احکام. یه وقتی من موضوعی رو با ایشون طرح کردم و مطرح کردم که خوب اینو پیگیری کنید، که ایشون پیگیری کرد، این کتاب چاپ شده، اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید. فصل آخرش، فصل آخرش تعداد زیادی از روات، فرق مختلف روات که اینها قرینه میشن شما بفهمید احیانا برخی از احادیث تقیه‌ای هستن. و ما تو چند تا رساله دکتری این مسئله رو پیگیری کردیم و خیلی چیزا کشف میشه. و خیلی مطالبی که آدم تعجب میکنه نسبت به اونها کشف میشه با پژوهش رجالی. اینها نفس نمیخوان بگیم فقط و فقط اونها، یه راه مهمه. دلیل پنجم و وجه پنجم، سیره اصحاب ائمه بعد از ائمه تا زمان نهازا همین بوده. پس معلومه روش همینه. مثلا همین راجب یونس، این روایت مشهور را عزیزان تو کتاب‌های متعدد اصولی خوندن، یادشون هست که عبدالعزیز مهتدی آمد پیش در واقع امام رضا و گفت اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهم عالم دینی؟ قال نعم. از امام رضا پرسید آیا ثقه است، معتمد است که من برم معالم دینم از یاد بیان؟ حضرت باید بله. این یه نمونه است که به صورت خاصه، ولیکن موارد دیگه هم هست. اون الامری و ابنه ثقتان و تتمش الامری ثقتان و امثال موارد وجود داره. اما به شکل کلی عرض میکنم، شیخ طوسی نقل میکنه در کتاب عدت الاصول، از کتاب‌های در واقع متأخر تألیفی شیخ طوسی، تعبیر او این چنینه که سیره رو اثبات میکنه، سیره متشرعه و اصحاب ائمه رو ثابت میکنه. انا وجدنا طائفه، ما این چنین یافتیم طائفه رو. از طائفه که دلالت بر عموم میکنه یعنی کل شیعه. انا وجدنا طائفه میزت الرجال ناقلت لهذه الاخبار، تمییز دادن رجال راویان این اخبار رو. و وثقت الثقات منهم، توثیق کردن ثقات از این روات را. و ضعفت الضعفا، ضعفا رو هم تضعیف کردن. و فرقوا بین من یعتمد علی حدیثه و روایته و من لا یعتمد علی خبره، و تفریق انداختن، جدایی انداختن بین کسی که اعتماد میشه به حدیث و روایتش. تو پرانتز یه چیز طلبتون سر جای خودش، این طلبا ما زیاد میگیم، ما یه کسی یادش باشه یادم بیاره بین حدیث و روایت چه نسبتی هست، این یادتون باشه یه وقتی مناسبت عرض بکنم. لذا من یعتمد و علا حدیثهی و روایته، این عطف تفسیری نیست، دوتاست. کسی که اعتماد میشه به حدیث و روایتش، و من لا یعتمد علی خبره، و کسی که به خبرش اعتماد نمیشه. و مدح الممدوح منهم و ذم المذموم، اونی که ممدوح بوده مدح کردن، اونی که مذموم بوده ذم کردن. و قالوا فلانون متهمون فی حدیثه، فلانون کذابون، فلانون مخلطون، فلانون مخالفون فی المذهب و الاعتقاد، و فلانون واقفیون، و فلانون فتحیون، و غیر ذلک من التعون. از این تعنا زیاد ما داریم. التي ذکروها و صنفوا فی ذلک الکتب، و در این مسئله کتاب ها نوشتن. و استثنوا رجال من جمله ما رووه من التصانیف فی فهارسهم، حتی ان واحدا منهم اذا انکر حدیثا نظر فی اسناده و ضعفه برواته. وقتی میخواستن حدیث رو قطع بکنن، حواسشون بود به سندش مراجعه میکردن و روایات اون شخص رو نفی میکردن. اینها علل اجماع پنج تا ما ذکر کردیم، اما قابل تکثیره دیگه نمیخوام شروعش بکنیم. اینها دلیل میشن بر این که ما نیازمند این هستیم که از راه رجال، راه‌های دیگه هم هستا، حالا بعد خواهیم گفت راه‌های رقیب چیا هستن، اما اجالتاً از راه رجال وارد بشیم و به تحقیق در باب روایات بپردازیم. این ادله رو کنار هم می‌ذاریم، این جهت انسان مطمئن میشه که این راه راه درستی است و راه معتمدی است، هم اهل بیت قبول دارن و هم سیره متشرعه و علما تا زمان حاضر بر این جهت بوده است. تا اینجا این بحث ما تمام. جلسه بعد انشالله آراء مخالفین دانش رجال رو اجمالاً با یه دسته‌بندی مطرح میکنیم، ببینیم اونا چی میگن.
موفق و مؤید و منصور.
نه.